بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان،
18 آذر 1403،
شهر مقدس قم.
جلسه دهم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این مباحثی که خدمت عزیزان به عنوان به وقت شام از شب اول ماه صفر آغاز کردیم مصادف شد با کوران حوادث شام و اتفاقات پیاپی با شیب تند حوادثی که از شدت سرعت بالا انسان گاهی جا میمونه از وقایع و رویدادها. دو فصل از مباحث رو در محضر امام هشتم در مشهد مقدس پیش رفتیم. فصل سوم رو تهران مسجد شهید بهشتی خدمت عزیزان بودیم که اول جا داره از همه اون عزیزانی که تو جلسه شرکت میکردن، خصوصا عزیزانی که اداره میکردن جلسه، روی تشکر ویژه‌ای بکنم بابت محبت بسیار زیادی که داشتن و دارند و الان هم خیلی این عزیزان راغبند که این بحث اونجا ادامه پیدا کنه یا لااقل جمعه های بحثی اونجا ادامه پیدا کنه. ولی از اونجایی که سرعت حوادثی که داره رخ میده خیلی بالاست و بحث هفتگی، اونم هفتگی مثلا حالا یک ساعت و خورده ای کفاف نمیده به این مباحث، به این نتیجه رسیدیم که بحث رو فعلا به صورت مجازی ادامه بدیم و چند جلسه‌ای با یک زمان زیادی یه مقدار به بحث شتاب بدیم، بحث پیش بیفته تا بعدها حالا برای جلسات حضوری یه فکری بکنیم. با این حساب فعلا حالا یه چند جلسه‌ای در طول این هفته شاید جلسه داشته باشیم. یکیش امشبه که احتمالا جلسه امشب سه ساعت و خورده شد طول بکشه که به بعضی از مباحث جدی بپردازیم و یکم با سرعت بحث رو پیش ببریم. طبعا تعدادی از عزیزان خیلی کنجکاوند نسبت به تحلیل وقایع شام و حالا قضیه سوریه و اتفاقی که امروز رخ داد، سقوط و به یک معنا مرگ سیاسی و شاید مرگ حقیقی آقای بشار اسد که امروز رقم خورد و الان خیلی همه در التهابن که خب این قضیه چیه و بعدش چی میشه. امشب یکم جدیتر به بحث سوریه انشالله خواهیم پرداخت در سلسله بحثمون، تو هموشی به بحثمون. ولی اگر عزیزانی حوصله جلسه 3-4 ساعته ندارند و میخوان صاف سر همون بحث بیان، پیشنهاد بهشون میکنم که مثلا هلوش 1 ساعت و نیم دیگه به بحثمون ملحق بشن، 1 ساعت و نیم 2 ساعت دیگه که به قضیه فتنه شام انشالله خواهیم پرداخت. فعلا امتداد و ادامه بحثایی که تا به حال داشتیم با همون سیر منطقی خودش به یک نتیجه برسونیم تا برسیم به قضیه فتنه شام. ما مباحثی رو خصوصا در این جلسات اخیر مطرح کردیم، بحث امتحان، ابتلا، فتنه از مباحث جدی بود و دو کلیدواژه ارتداد و استبدال کلیدواژه های اساسی بحثمون بود. در این فتنه ها، در این محک ها، در این غربال های قبل از ظهور ریزش هایی رخ میده که در فرهنگ قرآن ازش تعبیر میشه به ارتداد، عقبگرد و سقوط. وقتی که ابتلا جدی بشه معلوم میشه که طرف چی کار است. خب دیدید بشار اسد هم حقیقت خودشو نشون داد. وقتی که امتحان جدی میشه، هزینه ها جدی میشه، دست به فرار میزنه و این میشه این عاقبت تلخ و شومی که میشد طور دیگه رقم بخوره. میشد بشار اسد یک قهرمان ملی باشه، میشد بشار اسد یحیی سنوار باشه. مرد و با ذلت مرد، در غربت مرد و احتمالاً فعلا هنوز خبری از جسدش هم نباشه، شاید اصلا نه تشییع نه قبری هیچی. سالها کنار مقاومت بودن، در محور مقاومت بودن، کنار حاج قاسم سید حسن نصرالله بودن، اواخر داستان اعتماد به غربی ها، باور وعده های غربی ها، همینی که به کرات این چند وقت بهش به صورت جدی پرداختیم، اعتماد به یهود و نصارا، ولایت یهود و نصارا که کلید واژه سقوط در فتنه ها همینه. مقاومت کردن، مجاهدت کردن، هزینه دادن، نترسیدن از جدال با یهود و نصارا، اعتماد نکردن به وعده ها و فریب های اینها. خب بحثی که این چند وقت داشتیم بخش جدیش همین بود. میبینید ملتی که پایه های محکم اعتقادی نداره، حاکمیتی که همت جدی برای تقویت باورهای جامعه نداره، حاکمیتی که بنا نداره مردم خودش رو بهش ببره. سوریه اینه دیگه، حاکمیت اسد اینه. البته جاهایی نقش خوبی ایفا میکنه بر محور مقاومت، تا جایی که براش هزینه، البته هزینه هم پرداخت کرد مقداری، به هر حال تحریم های جدی رو این سالها متحمل شد، ولی در برابر آمریکا خودش رو انداخته بود تو دامن روسیه یا شوروی، حالا پدرش شوروی، خودش روسیه. نتیجهش هم این میشه، یهود و نصارا همینه، فرقی نمیکنه، غرب و شرق نداره. مردم سست بنیان از حیث فکری، از حیث اعتقادی، اوضاعش اینطور میشه که نسیم دشمن وقتی وزیدن میگیره فرار میکنه، میدونو خالی میکنه. به قول این دوستان امروز این شوخی که میکردن، گفتن نقی معمولی بیشتر مقاومت کرد تو سوریه تا سربازای بشار اسد. بدونه یه دونه تفنگ و بدونه یه دونه ترقه حاکمیت رو مفت و مجانی تحویل بدی و فرار کنی بری، بقیه هم که خود فروخته و خود باخته و درو و دنبال منفعت و مردمی که قدرت تحلیل سیاسی نداره، حاکمیتی که به دشمن اعتماد میکنه. مجموعه اینها اون چیزی بود که امروز در سوریه رقم خورد و ممکنه فردا در ایران رقم بخوره. این آینه عبرت برای ما. ما هم امثال بشار اسد کم نداریم. بشار اسد یه سابقه درخشان همراهی با مجاهدت داره که خیلی همونم ندارن و بلکه سابقه خیانت دارن. ما ساده لوحان و احمقهایی رو داریم که باور میکنن وقتی دشمن چیزی بهشون میگه و بنا دارن به دشمن اثبات کنن دنبال جنگ نیستن. میگنم هی هم میگن، رسماً بعضی این ایام گفتن که آقا فلان کاری که کردیم تحریما کمتر نشد، بیشتر هم شد، ولی خب ما سعی داریم به دشمن بگیم ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال صلح. این عاقبتش، این نتیجهش این میشه که اینطور با این خفت و خاری یک حاکمیت با قدمت 60 سال 60 خورده ای سال مفت و مجانی از بین میره. هیچ در تاریخ هیچ کسی برای این بشار اسد تره خورد نخواهد کرد و عزت و احترامی قائل نخواهد، برعکس یحیی سنوار، برعکس سید حسن نصرالله. تو که قراره هین فرار یه جایی بزننت که معلوم نباشه کجاست، همونایی که رو حرفشون حساب کردی بکشنت، تو همون کاخ خودت، تو همون شهر خودت وای میستادی، مقاومت میکردی، با عزت و افتخار شهید میشدی. ولو امروز پامالت میکردن، ولی آیندگان حرمت برات قائل بودن، جاویدان میشدی. اینا بازگشت داره به اون خلأ ایمان، باور نداشتن جدی خدا، باور نداشتن وعده های خدا، توکل نداشتن به خدا. همینه که تو این جلسات مفصل بهش پرداختیم که بحثای بسیار مبنایی و مهمی بود. البته بعضی ها خب داستان بیشتر دوست دارن و دوست دارن که حالا بشینیم تحلیل پیشبینی و بحث آخر زمانیه، اینجا چی میشه اونجا چی میشه، ولی خب اونی که مهمه ایناشه. اونا هم به هر حال در روایات ما اشاره بهش شده، ولی اینکه بشینیم تخمه بشکنیم که مثلا اول این میاد بعد اون سقوط میکنه بعد اونجای این میاد، اگه بنا نداشته باشیم اصلاح کنیم خودمون رو، آماده کنیم خودمون رو، مستحکم کنیم خودمون رو برای روزهای سخت و فتنه های جدی، اینا هم یه کمی مشغوله رو میکنه و کار سریال جومونگ رو یه چند روز برامون انجام میده و بعدش هم تو این فتنه ها با یه بادی سر میخوریم و میریم. عرض کردم این فتنه ها این نیست که مال اون بره مدیترانه اطراف دریا مثلا باشه، مال لبنان و سوریه و فلسطین. اینها فتنه هاییست که ما هم باش دست و پنجه نرم میکنیم و اعتماد به کافران، فشار اقتصادی، فرار از جنگ، اینی که دنبال صلح و آرامش ظاهری، و البته ما هم صلح و آرامش رو میخواییم، ولی خدا صلح و آرامشی در ولایت و تبعیت از کفار برای مؤمنین قرار نداده و از اونها به شماها خیر و منفعتی نمیرسه. اونها جز فتنه و آسیب و ضرر و اذیت چیزی برای شما ندارن و جز نابودی دنیا و آخرتتون چیزی نمیخوان، که این در آیات بسیاری از آیات قرآن بهش اشاره شده، هم در سوره ممتحنه داره، هم در سوره بقره داره، هم در سوره توبه داره و جاهای دیگه به این بحث اشاره شد. چند تا محور داره بحث امشبمون. یکیش محور اولمون در مورد فتنه های آخر الزمان که خب مباحثی رو داشتیم تکمیلش بکنیم. محور دوممون در مورد محک در فتنه ها، که در فتنه ها چه اتفاقی رخ میده و چه میشود و چه باید کرد. این محور دوم بحث امشبمونه. و وضعیت منافقین و بیماردلان در فتنه ها و ارتداد اینها. محور سوم در مورد ارتداد اکثریت، چه اکثریت عالم چه اکثریت مؤمنین در فتنه های آخر الزمانه، که روایتی داره که انشالله میخونم. این سه تا محور احتمالاً چیزی هلوشه یک ساعت و نیم دو ساعت طول بکشه. محور چهارم بحثمون فتنه شام به عنوان یکی از فتنه های جدی و مهمه آخرالزمان، در بین همه فتنه هایی که در آخرالزمان رخ میده یکی از اصلی ترین فتنه ها، که سرآغاز سرایت فتنه های خونین به کل عالمه، فتنه شامه که محوریتش هم دمشقه. و جریاناتی با هم دیگه درگیر میشه که منجر میشه به پیروزی یک جریانی و شخصی به نام سفیانی که اتفاقاتی در سوریه رقم میخوره. فقط یه اشاره اجمالی بکنم که خب خیلی نگرانن، قضیه سفیانی البته قضایای تلخیست. ما البته کلن بارها عرض کردیم که در مقام تطبیق این قضایا نیستیم، هرچند همونایی هم که تطبیق ندادیم همش تا به حال واقع شد. از پارسال که مطالبی عرض کردیم که محور سوریه باز میشه، بین جمادی و رجب اتفاقاتی میفته، در مقام تطبیق هم نبودیم و همش هم رخ داد و فوشش هم همون موقع خوردیم و دوستانی که اون موقع فوش میدادن الان ساکتن به روی مبارک نمیارن، هنوزم در مقام تطبیق نیستیم. ما فقط اون نقشه‌ای که اهل بیت به ما دادن رو سعی میکنیم که بفهمیم بر اساس استنادات و قرائنی که مجموعه اینها یه ذهنیت روشنی رو نسبت به آینده برای ما بیاره. دنبال بحثای حاشیه و فرعی هم نیستیم، ما دنبال همون چیزی هستیم که متن آیات و روایات بوده. خصوصا هم این چند جلسه، هلوش 5-6 جلسه بلکه بیشتر، بحثای جدی قرآنی تو بحث قبیله سلمان اشاره کردیم. 4-5 تا محور فرعی که ملحقات بحث بود که اونجا کامل بحثای قرآنی داشتیم. یکی جریان ارتداد بود چند جلسه، یکی بر مدار بیماردلان بود که 7-8 جلسه بود، و یکی هم از استبداد تا استبدال که اونم 5 جلسه بود، که چیزی هلوش 20 ساعت بلکه بیشتر مباحثی بود که کاملا قرآنی بود و بحثای مبنایی جدی بود که یه ذهنیتی به ما میده نسبت به ساختار فتنه، اوضاع افراد و اتفاقاتی که در فتنه ها رقم میخوره. فقط اجمالاً یه اشاره به بحث بکنم که حالا بهش برسیم انشاءالله جلوتر. قضیه سفیانی با همه تلخی ها و سختی هایی که داره، که اولا قضیه سفیانی یهویی نیست، یعنی همین اولی که مثلا یه حکومتی مثل حکومت بشار اسد سقوط کنه به سفیانی برسیم این نیست، یعنی خیلی قضایای کشداری داریم تا بخواد به سفیانی برسه. این کار مفصل انشاءالله بهش میپردازیم. و داستان سفیانی با همه سختی ها و تلخی هایی که داره، سفیانی در سوریه برای ما کاملا خیره، سفیانی در عراق برای ما خیلی شره، و اتفاقا به خاطر خیر بودن سفیانی در سوریه عراقی ها باورشون نمیشه که این سفیانیه و میاد سفیانی عراق رو فتح میکنه و عراقی ها باش همکاری میکنن. شیعیان عراق با سفیانی همکاری میکنن بخاطر اینکه جریان های ضد شیعی رو در سوریه قلع و قمع میکنه، جریان های تکفیری و داعشی رو اتفاقا سفیانی قلع و قمع میکنه. این نکته ایست که خب خیلی ها بهش توجه ندارن، فکر میکنن که سفیانی یه ورژن مثلا به روزسانی شده داعش. نه، اتفاقا چیزیست که رنگ و بوی خوبی داره و مردم به استقبال او میرن. وقتی در حتی در سوریه وقتی رخ میده، اتفاقا جریان‌های معارض رو در سوریه قلع و قمع میکنه و پیروز میشه، و عراق هم که میاد اول با جریان‌های ضد شیعی برخورد میکنه. در سوریه در مجموع حضور سفیانی با همه سختی‌هایی که داره و گرفتاری‌هایی که داره، نمیخوام نرن الان از قلمو نقل کنم میگن فلانی گفت سفیانی خوبه، با همه گرفتاری و بدبختی که داره، اتفاقات خوبی به نفع ما در سوریه به واسطه سفیانی رقم میخوره، برعکس آن چیزی که در عراق رقم میخوره، که اتفاقا اصل درگیری خراسانی و یمانی با سفیانی جدیش و محکمش و اون دعوای اساسی تو عراقه. هرچند تو سوریه هم بعید نیست به حال یه زد و خوردی داشته باشن، که البته تو روایات بنده چیزی ندیدم، مبنی بر درگیری سپاهیان ایرانی و یمنی با سفیانی در سوریه. ولی حضور سفیانی در عراق بسیار خطرناکه و بسیار وحشتناکه، که یهو نقاب رو کنار میزنه و دست میزنه به قتل عام شیعیان با فجایعی که اصلا قابل تصور نیست. اون وقتی که دیگه در واقع کار از کار گذشته، و تو بعضی روایات تعابیری داریم با این مضمون که مثلا از شهر بغداد تلی از خاک به جا میمونه که وقتی کسی از کنارش رد میشه باورش نمیشه اینجا یه روزی شهری بوده که بهش میگفتن بغداد. حالا این زهرا که گفته شده، البته زهرا رو بعضیا تهران دونستن، ولی خب بعیده که این اینجا زهرا تهران باشه. به هر حال این بخش بعدی عرایض ماست که امشب انشالله بهش میپردازیم. خب بخش اولمون فتنه های آخر الزمان بود. روایاتی رو ما جلسات قبل خوندیم از کتاب غیبت نعمانی که باب 12 کتاب رو معرفی کردم و عرض کردم و چند تا روایت بود مبنی بر این که در آخر الزمان فتنه های جدی داریم. چند تا روایت رو من خیلی سریع این روایت رو چون تعدادش رو خونده بودم یه تعدادش مونده بود تکمیل کنم. روایتی داره ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام از فهمو ویلون لطغات العرب من شرن قد اخترب، وای به حال این طاغوت های عرب از یه شری که نزدیکشونه. گفتم آقا همراه قیام کننده از اهل بیت چند تا عرب هستن؟ فهمو شیء یسیر، خیلی کم. هسته سخت سپاه امام زمان رو تعداد کمی عرب تشکیل میده. البته از یمنی ها هستن، ولی از این عبارت فهمیده میشه که بیشتر عجم هستن، که حالا ما جلسات بعدی که باز برگردیم همین بحث ایرانی های خودمون انشاءالله برسیم تکمیلش بکنیم، اونجا دقیق تر میپردازیم به این که تعداد ایرانی های سپاه حضرت و شهرهایی که اشاره شده و روایاتی که داریم و یکم جدیتر میخونیم. اینجا فرمود که عرب ها کمن، والله گفتم والله ان من یصف هذا الامر منهم لکثیر. آقا این عرب هایی که خودشون رو شیعه معرفی میکنن خیلی هن. حضرت فرمود لابد للناس من ان یمحسو، مردم تمحیص میشن، محک میخورن، و یمیزو تمییز میشن، و یقربلو قربال میشن، و یخرج من القربال خلق کثیر. از این قربالی که خدای متعال آخر الزمان تکون میده خیلی ها میریزن، خلق کثیری تو این قربال رد میشن، که حالا بعضی از آیات قرآن شده اشاره میکنم که این بحث دقیق تر فهمیده بشه. البته بحثایی که سابق بعضی از این بحثای ملحقاتی که عرض کردم تا حد زیادی به این بحث پرداخته شد. در روایت دیگری وجود نازنین امام باقر فرمود والله لتمیزن، به خدا شما تمییز داده خواهید شد. والله لتمحصن، به خدا شما تمحیص داده خواهید شد. والله لتقربلن، به خدا شما قربال خواهید شد. کما یقربل الذعان من القمح، همونطور که زعان رو از قمح قربال میکنن، که زعان اون دونه‌ایه که مخدره، شبیه گندمه، با گندم جوونه میزنه رشد میکنه، گندم خاصیت داره سیر میکنه، زعان مخدره آسیب میزنه، ولی اینا کپ همه با همم میرویند شبیه همدیگن از یه جا بیان. باید دونه دونه اینایی که شباهت دارن و باطنن یه چیز دیگه تفکیک بشن. خیلی ها ریش و پشم دارن، چفیه دارن، جانم فدای رهبر میگن، سربند میبندن، شعار میدن، عکس پروفایلشونو حاج قاسم میذارن، ولی خوب که یه تکونه اساسی میخوره میبینی نه این خیلی به جایی بند نیست. اینجا یه نکته هم عرض بکنم، تو این فتنه ها و قربال های آخر الزمان خیلی حواسمون به جمع باشه. یکیش همین قضایای مراعات و امور شرعی است. بنده خب مواجه هم دیگه با بعضی دوستان، گاهی بعضی چیزها خطرناکه، یعنی بعضی حرفا میشنوادم، گاهی با تماس هم میگیرن بعضی ها پیام میدن. مثلا امروز کسی میگفتش که آقا دولت ما سوریه رو فروخ. خب شما به چه استنادی این حرفو میزنید؟ بله ما به دولتمون خیلی انتقاد داریم، تو جلسات قبلا مفصل اشاره کردیم، چیزایی که میدونیم جلو چشممونه عیانه و رهبری موضعش نسبت بهش واضحه، استناد محکم داریم، میتونیم وایسیم گردن رو بالا بگیریم با منبع پاسخ بدیم و دفاع کنیم. ولی اینی که مثلا اینا پشت پرده سوریه رو فروختن یا مثلا تعلل کردن، حالا نظامیامون رو متهم کردن، یه بخشش سیاسیون رو متهم کردن، یه بخشش نظامی ها رو منفعل از سیاسیون دونستن، یه بخشش برای هیچ کدومش هم دلیل قانع کننده نداریم، یه مش حرفای عجیب و غریب. یه عزیزی هم یه جایی چیزی گفته بود در نقد ما که یه کاری می‌خواست انجام بده و اینا، گفته بود که این مثلا قائل به اینه که ما تعلل نکنیم. من سر همین ازش زده شدم که دوستان قضیهشو خبر دادن که ما هم خوشحال شدیم که ایشون از ما زده شد. به هر حال خدا خطری رو رفع کرد. اینا آقا بی‌تقواییه، اینا سقوط من و شماست. من و شما رو با عرق و زرورق و پرن و اینا احتمالاً شیطان، حالا من که خیلی ضعیفم ولی شماها که قوی هستید، شاید با این چیزا سمت شما نیاد. اون چیزی که من و شماها که حالا اینجا برای اینکه به شماها جسارت نباشه خودم قاطی میکنم، من و شما، وگرنه امتحان شما از امتحان من سنگین تره چون ایمانتون بیشتره، امتحان مؤمنین و حزب الله یا همین اختلاف افکنی ها و تهمت زدن ها، قول به غیر علم، اینم سقوط من و شماست. ما الان از چی ناراحتیم در سوریه؟ از این ناراحتیم که آقا شیاطین اومدن حاکمیت سوریه رو گرفتن. خب این شیاطین ظاهری یه تیکه از این زمین رو فتح کرد. شیاطین باطنی وقتی قلب شما رو فتح کنن که خیلی بیشتر خطر داره. این قصر الهی و این کعبه و حرم الهی که قلب من و شماست، وقتی توسط شیاطین فتح بشه، این که خطرش از همه بیشتره. وقتی شیطان رسوخ میکنه در شما، سوء ظن نسبت به مؤمنین ایجاد میکنه، مؤمن سلحشوری مثل سردار قاهانی، حالا طرف اون کسی که تهمت میزنه یه وجه و اعتباری هم داره که همین هم ابزار استفاده شیطانه، چیزایی میپرونن، چیزایی میگن. من خبر ندارم، من وظیفه‌ای هم به تصدیق اینها ندارم که بخوام باور کنم بعد حالا بخوام بیام حرف بزنم، واکنششون بدم، توییت بزنم. اینا فتنه ما هست، فتنه ایناست، اینا غربال ما هست. غربال ما ها به این نیستش که بریم اونجا زانو بزنیم در برابر ترامپ کفششو واکس بزنیم. غربال ما همینه که یه حرف مفت این شکلی میاد دل ما رو خالی میکنه، نسبت به مؤمنین ظن سو ایجاد میکنه، نسبت به این فرمانده های سلحشور پاکباخته فداکار همیشه کف میدان بوده، همیشه مطیع بوده، نسبت به اینا سوء ظن ایجاد میکنه. نه آقا اینا دنیا طلب شدن، نه آقا اینا حرف رهبری رو ماسمالی میکنن، از خودشون فلان کردن، حرف رهبری رو اونطور فلان کردن. به چه دلیل؟ از کجا شما اینو میگه؟ رهبری که خودش بارها داره خلاف اینو میگه. اینا فتنه ما هست، اینا غربال ما هست. حواسم باشه تو این فتنه سقوط نکن، حواسم باشه امثال بنده به خودم باید تذکر بدم. خیلی واقعا فتنه های آخر زمان خیلی فتنه های پیچیده و چند وجهی و خطرناکیست. یکی شد جلسه قبل، یک دو سه جلسه قبل، یکی دو جلسه قبل عرض کردم، فرمود کسایی تو این فتنه ها سقوط میکنن که یه دونه جو رو دو تیکه میکنن، انقدر دقیق و زیرکن. با این ظرافت ها و دقت ها و زیرکی های ظاهری کسی از این فتنه ها سربلند بیرون نمیاد. او انقدر آدم های باسواد، آدم های باهوش و آدم های تیزهوش تو این فتنه ها سقوط میکنن. به اینا نیست، تقوا میخواد، ایمان میخواد، قول به غیر علم، تهمت زدن، حرفای صد من یغاز، کشکی، تحلیل های من درآوردی، به هیچ جای بند نیست، هیچ سند معتبری براش نیست. حتی به همین دولتی که ما بهش هزار تا نقد داریم، به چه دلیل؟ آقا اینا رفتن فروختن. خب از کجا میگی؟ ما دلیل نداریم. ظواهرم که برخلاف این داره نشون میده. دستگاه دیپلماسی دولت، لااقل وزیر امور خارجه، چیزی که از ایشون داره دیده میشه که خلاف این. هرچند بنده به ایشون نقدای جدی دارم، یکیش همین بود که ایشون به ملکه انگلیس تولد نوش رو تبریک گفت، وقتی که سخنگوی وزارت خارجه آقای احمدی نژاد بود، آقای عراقچی، وقتی که سخنگوی وزارت خارجه آیا احمدی نژاد بود تولد ملکه انگلیس رو از دستگاه دیپلماسی ما تبریک گفت به ملکه انگلیس، که صدای همین دوستان امروز ایشون، هم فکران ایشون اون موقع در اومد که این چه حرکتی بود. و از اون روز من هیچ وقت دلم با ایشون صاف نشد. ولی آیا حق دارم به ایشون تهمت بزنم؟ نه. بعد شد قضایای برجام و اینها که دیگه من اول که نگاه غیر مثبتی داشتم، بعد دیگه کامل نگاه منفی شد. حتی یه وقتی هم با هم سر یه سفره‌ای بودیم، یه کمی هم با ایشون یه طوری برخورد کردم یه جایی. و این خب این حسابی سواست، ولی آیا این لا یجرمنکم شنعان قوم ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، این کینه ها نباید منجر به این بشه که شما ناعادلانه با کسی برخورد کنید. اون حساب برجام و قضایای قبلی اینها سر جاش، ما انتقادم داریم به ایشون و تیم دیپلماسی ما و تیم مذاکره کننده. الان چیزی که ازشون داریم میبینیم چیزی نیست که ما بخوایم ایشون رو متهم بکنیم، بلکه باید اتفاقا ازشون تایید کرد، تعریف کرد، تمجید کرد، حمایت کرد. اینها چیزایی است که ما رو دور میکنه. اعدلوا هو اقرب والعاقبه للمتقین، فرمود اون سپاه ایرانیایی که پیروز میشن، تو اون روایتی که از موسی بن جعفر خوندیم بارها تو این جلسات، که ایرانی ها رو غالب دانست، یعنی قومی ها رو. حالا این جلسه هم اومد به مرکز خودش رسید که قوم این جلسه در قم برگزار میشه الحمدلله. این قومی هایی که غالبن و فاتحن، تعبیر حضرت این بود که العاقبه للمتقی، اینا چون اهل تقوان پیروزن. این ایرانی ها، این قبیله سلمانی که قراره سفیانی رو شکست بدن، یهود رو شکست بدن، مقدم ساز حکومت امام زمان و بلکه فرماندهان و امیران حکومت امام زمان باشن، یک کلید واجه توشه، اونم تقواست. بابت اینه که اینا بهشون داده میشه. خب اینا محک من و شماست. این فتنه آخر و زمان که تو غربال ریزش میکنیم همینه. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت تازه هنوز به مرحله تقوا نمیرسه. میفهمد عدالت داشته باشید، عدالت به تقوا نزدیکه. یعنی خیلی ها توی فتنه عدالت سقوط میکنن، اصلا به فتنه تقوا نمیرسه. اینجا هنوز فتنه عدالته که وقتی از کسی بدت میاد و کینه و نفرتی داری، درست یا غلط، این منجر به این نشه که در موردش ناعادلانه صحبت کنی، تهمت بهش بزنی. کسی حق نداره دولت رو متهم بکنه به این چیزایی که الان پر شده این کانالای ایتا. یه زمانی میگفتیم آقا فسخ و فجوریه که تو تلگرامه، یه جور دیگه فسخ و فجور تو ایتا داریم الان میبینیم از این وره بوم. اینا رو باید حواسمون رو جمع کنیم. این میشه همون زعانی که از قمح جدا میکنن. شکل گندمه ولی مخدره، آسیب زننده است. بعضی هم کانالاشون شبه حزب اللهیه ولی مخدره. اینا همون زعانن. زعان با زی زنبور و همزه. اینا البته کم کم خودشون یه جاهایی نشون میدن دیگه. در برابر فرمان و فرمایش صریح رهبری یهو یه جور دیگه میزنن به در دیگه که نه، رهبری اینو که گفته تحت فشار بوده، فلان بوده. در روایت دیگه ای داره که امیره بنت نوفل میگه از امام حسین علیه السلام، خب ما از امام حسین خیلی روایت کم داریم، یعنی معصومی که کمتر از همه ازشون روایت داریم امام حسین علیه السلام. از امام حسین علیه السلام روایت میکنه، از معدود روایت هایی که از امام حسین علیه السلام رسیده این روایت. فرمود لا یکون الامر الذی تنتظرونه، اون امری که منتظرشید رخ نمیده، حتی یبرع بعضکم من بعد. تا اینجا میشه که آقا بین خود مؤمنا یه طوری میشه که از هم ابراز نفرت میکنن و اون مؤمنان صادق خالص متهم میشن از جانب خود مؤمن نماها، اونا تبری میکنن از اینا. و یطفل بعضکم فی وجوه بعض، تف میکنن تو صورت هم دیگه. ظهور رخ نمیدهد مگر اینکه مؤمن صادق از جانب همین مؤمنا و مسجدیا و هیئتیا و نماز جمعه یا و بسیجیا توف تو صورتش میندازن. و یشهد بعضکم علی بعض بالکفر، تکفیر میکنن، میگه شهادت به کفرش میدن، میاد دست رو قرآن میذاره که این کافره و مؤمن صادق به حقیقی اینطور مورد اتهام واقع میشه. و یلعن بعضکم بعضا، همدیگر رو لعن میکنید. پناه میبریم خدا از این گرفتاری ها. داریم میبینیم ها کم کم دیگه، مخصوصا تو این انتخابات و به بعدش داره این فضاها دیده میشه، یعنی کم کم دیگه قشنگ داره فضا تند میشه تو فضای بچه های انقلابی که مثلا 10 سال پیش همه یه دست بودن، همه یه جناح بودن، یه طیف بودن، قشنگ گرفتن رو هم دیگه. آدم به وضوح داره میبینه تو این کانال ها و فلان و اینها. میگه گفتم آقا ما فی ذلک الزمان من خیر، دیگه تو این زمان که خیری نیست اوضاعی که اینطور بشه. امام حسین فرمودن الخیر کله فی ذلک الزمان، همه خیر تو این اوضاست. چرا؟ چون یقوم و قائم و ناویت فعضالک کله، چون این شرایطه که شرایط ظهور امام زمانه و همه بدی ها. یعنی تو به اون جنبه سقوط ها نگاه نکن، تو به این غربال های نگاه کن که هرچی این غربال تندتر میشه داره به اون آستانه ظهور نزدیکتر میشه. اگه ظهور رو میخوای این غربال های قبلش هم با این شیب و با این سرعت رو باید تحمل کنید. از اون جهت همه خیر تو اون اوضاع است. درسته که خیلی فتنه و امتحانات سنگینیه و خیلی ها سقوط میکنن، ولی این امتحانات سنگینه که شما رو به ظهور میرسونه. از این جهت همه خیر تو اون اوضاع و تو اون زمان است و وقتی حضرت اومد تمام این بدی ها رو هم دفع میکنه. در روایت دیگه ای داره که امیرالمومنین به مالک ابن زمره فرمود وقتی شیعیان ما اختلاف پیدا کنن چی کار میکنیم؟ حضرت انگشتاشون رو اینطور کردن، اینجوری اینجوری، که یعنی مثلا اینطور به جون هم میفتن و با هم سرشاخ میشن و با هم درگیر میشن، انگشتا رو به هم زدن. شب بکه اصابه و ادخل بعثه فی بعث، یعنی انگشتا رو کردن تو هم اینجور، یعنی شیعیان ما اینطور با هم اختلاف پیدا. خیلی ها یعنی دیگه نهایت چالش و درگیری و سرشاخ شدن. فهمون چی کار میکنی تو این اوضاع؟ گفتم یا امیرالمومنین ما عند ذلک من خیر، آقا اونجا هیچ خیری نیست. فهمود الخیر کله عند ذلک، خیر همش تو این شرایط. فهمود عند ذلک یقوم قائمنا، اینجاست که قائم ما قیام میکنه. فیقدم 70 رجلا یکذبون علی الله و علی رسوله فیقتلهم ثم یجمعهم الله علی امر واحد. 70 نفر رو مقدم میکنه که همهشون به خدا و پیغمبر دروغ میبندن. یعنی آیا خود حضرت اینها رو مثلا معرفی میکنه و افشا میکنه یا در آستانه ظهور 70 نفری که ادعا دارن یکی بعد از دیگری لو میرن و دروغ میبندن به خدا و پیغمبر؟ به هر حال 70 نفر اینطور رسوا میشن. یقتلهم، این 70 تا رو حضرت میکشه. به کجا میرسه؟ کیان؟ چطورن؟ اینا فتنه های آخر الزمان. بعد فهمون بعد از این اینها رو بر امر واحد جمع میکنه. در روایت دیگه امام باقر فرمود که لتمحصن یا شیعت آل محمد، آی شیعان اهل بیت تمحیص میشید، خوب تکونتون میدن. تمحیص الکحل فلعین، دیدید سرمه تو چشمیمونه چی جور با فشار دست میکنن و در بیارن؟ دیدید؟ تجربه داشتین تا حالا؟ حالا این خانومایی که مثلا چیز میزنن، ریمیل میگن، چی میگن؟ به چشمشون میزنن. این وقتی که اونجا میمونه با کلی پاکن و فلان و با فشار و هی میکشه که این یک کوچولو مونده. فهمود این مدلی که اون دونه سرمه رو از چشم در میارن انقدر شماها رو تو فشار میزنن که یه ذره اگه ناخود باشه بیارنش بیرون. اینطور محکتون میزن، بیرون میکشنتون. خدا به دادتون برس. من که بعضی خودمو میدونم. ما آقا منفعتمون یه جا به خطر میفته، دروغ میگیم، حاضریم 4 تا فوش هم به جمهوری اسلامی و بالا و پایین هم بدیم از خطر نجات پیدا کنیم. بعد اینطور بخوان مثل دونه سرمه از چشم بکشن بیرون هر کی که اینجایی نیست. و ان صاحب العین یدری متا یقع الکحل فی عینه، چقدر تعبیر عجیبه، سبحان الله، ولا یعلم متا یخرج منها. فهمون کسی که سرمه میکشه وقتی که سرمه رو داره میکشه سرمه میاد تو چشمش، میفهمه سرمه کی اومد تو چشمش، ولی این خروج سرمه رو نمیفهمه. یعنی این فکر خودشو تمیز کرده، چشمش تمیز کرده، بعد یه ماه میبینه هنوز یه تیکه سرمه تو چشمه مونده بود. اینجور سقوط‌های شماها نامحسوسه، اینجور ریزش میکنید و خودتون حالیتون نیست و نمیفهمید. خیلی عجیبه، نمیدونه لا یعلم متى یخرج منها. اگه اوضاع اینطوره که اصلا معلوم نیست ما الان اینور باشیم. هنوز محک جدی نشده. یه تکون از این امتحانایی که از مردم فلسطین گرفتن، از لبنانی‌ها گرفتن، ما خونمون رو ول کنیم باشیم بریم یه جا دیگه و زیر این رگبار و فشار رو بری تو چادر بخوای بعد چادر رو بمبارون کنن. انصافا مردم غزه عجیب تو این امتحان خودشون خوب نشون دادن. ما یکم یه تکونی یه نسیمی از گرونی میاد زیر و زبر مملکت و اعتقاداتمون. فهمو کذالکه یصبح الرجل علی شریعت من امرنا و یمسی و قد خرج منها. اینجوریه که طرف صبح بر شریعت ماست، شب از شریعت خارج. یهو نگاه میکنه فلان گرونی، فلان مسئله، فلان شبهه، فلان کانال، فلان خبر، فلان آدم موثق و مورد اعتماد فلان توییتو زده، فلان حرفو زده، فلان اتفاق رخ داده. یهو یه قضیه شد که آقا ما توقعشو نداشتیم. یهو شروع میکنه بد و بیرا گفتن، سرهم کردن، متهم کردن، ضد مؤمنین حرف زدن، به نفع کافرین حرف زدن. یهو قاطی میکنه، یهو چی میگه؟ یهو شروع کرده از اونها حمایت کردن. آدم توی این فتنه هایی میبینه دیگه، مثلا تو انتخابات یهو این یکی رأی نمیاره، اون یکی رأی میاره، طرف کلا برقش برگشت. صبح مؤمنه، شب کافره. و یمسی علی شریعت من امرنا، گاهی شب مؤمنه و یصبح وقت خرج منها. صبح که میکنه از شریعت خارج میشه. اینه که نوسانات تو آخر الزمان شیب حوادث خیلی تنده و چون شیب حوادث خیلی تنده سرعت خروج هم زیاده. وقتی شما این سرسره‌های چیزی رو دیدین توی شهر بازی ها، این بعضی از این پارک‌های آبی و اینا، توی یه تویوپی میندازتت پرتت میکنه، نمیدونم رفتید شما یا نه، از یه جا پرتت میکنه یه جا دیگه، یه جا پرتت میکنه یه جا دیگه، یه باد میزنه پرت میشه تو استخر بغلی، بچنگی بیا تو استخر رو به روی دیگه، از دست خارجه. انقدر که این سرعت بالاست و این شیب زیاده، اینجوری نیست که بگم آقا من اینو نگرش میدارم، کجش میگانم، اونجا کلیسا میگیرم سمت چپ، میزنه به تویوب بغلی میفته یه جای دیگه، بلکه از تویوب هم پرت میشه بیرون، با کله میره پایین، با جلیقه به تنت بشه اونجا که تو آب پرت شدی خفه نشی. فتنه های آخر الزمان این مدلیه. و آن چیزی که در اون نهان خانه دل، تو اون اعماق 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 مافز ضمیرت پنهان کردی، اونه که فقط هویدا میشه و اونه که جهت میده بهت. با این ظاهر سازی ها و با این اینور رفتن ها و ادای اینا رو در آوردن ها و اون مدلی صحبت کردن ها و با اینا چیزی رخ نمیده. اون ریشه های عمیق فکری معرفتی، تعلقات عمیق. بعضی رفقا میگفتن آقا ما داشتیم بعضی از افرادی که مثلا توی مثلا غزوه سوریه و اینها که رفته بودن برای درگیری با داعش، طرف از اینجا ثبت نام کرده با چه شوق و ذوقی پا شده رفته اونجا، کوره جنگ که داغ میشد، بعضی از رفقا همینجا اومدن برام تعریف میکرد، میگفتش که داشتیم افرادی که گاهی سطوح بالایی هم بودن، یهو میگفتن که آقا ما کم آوردیم، احساس میکنیم الان اون تعلق به زن و بچه داره خودشو نشون میده. داستان که جدی شده من باید شهادت رو انتخاب بکنم و بپذیرم و تم بدم، میبینم نه، اینجا داره قلقلکم میده که خانم تنهاست، بچه تو دریاب. یا داشتیم افرادی شهید میشد، روح جدا میشد. تو این تجربه نزدیک به من بعضیشون اومدن نقل کردن که یهو نگاه کردم خانومم مثلا بارداره یا خانومم تنهاست، همین که متوجه شدم انگار یهو یه رشته‌ای هنوز به اون خانومه بود، منو کشید شهادت داشت میبرد. یهو موندم خوردم زمین برگشتم. این رشته ها اینه تو فتنه خیلی، و اینه که باید به صورت جدی، هنوز که الحمدلله اونقدی درگیر این فتنه ها نشدیم که از همه چی بیفتیم، هنوز یه وقت و یه فراغتی داریم، جدیتر باید به خودمون برسیم، جدیتر باید مبانی علمیمون رو قوی کنیم، مبانی اعتقادیمون رو قوی کنیم، وقت بذاریم، خلوت داشته باشیم، عبادت داشته باشیم، کمن و کیفن ارتقا بدیم عبادتمون رو، اونس داشته باشیم با جلسات معنوی، با علما، با بزرگان، با درسای اخلاق، با کتب اخلاقی، با شرح حال خوبان، این رشته ها رو تقویت کنیم. وقت فتنه از رهبر از انقلاب سال 88 پرسیده بودن آقا تو فتنه ها چیکار کنیم؟ فهمیده بودن به اون پروژکتورهای نور پناه بیارید. گفته بودن خب مثل کیشون؟ فهمیده بودن مثل آیت الله خوشوقت، به اینها وصل بشید. اینا نورانیت باطنشون هم خودش تشخیصش قویه، متأثر از هواها نیست، شیاطین داخلی و بیرونی روش اثر ندارن، هم از قبل این نوری به تو میرسه که تو رو نجات میده، کمکت میکنه. این داستان فتنه است و تو فتنه ها باید اینطور عمل کرد. فرمود لتکسرون نه تکسر از زجاج، مثل شیشهی که میشکنه میشکننه تو. دیدید شیشه رو هی ضربه میزنن، اون جاهایش که رشته اتصالش ضعیفتره زود پودر میشه، ولی اون جاهایی که فشرده تره، پلیمر بیشتر و قوی تری داره، یعنی هر چی که آسیب میزنن نمیشکنه. خیلی مثال های عجیبیه تو روایات. اون جایی که گسست داره توی اتصال اون دامنه یا اون شیشه به بقیه، اونی که گسست داره با کمترین ضربه میشکنه. مثلا این سرای آب مقطره که دیدین، مثلا یه جوری ساختنش که یه تقه بزنی خودش بپره، ولی اون پایین آب مقطر اتفاقا سفته، اونه که برای آمپول استفاده میکنن. بعضی اینجوری هم به هیچی بند نیستن، با یه تقه رفته، بعضی سفتن، هرچی بیشتر محکمتر، و اون مثل شیشه با شما برخورد میکنن. و این زجاج لیعاد فیعود و کماکان والله لتکسرون نه تکسر الفخار، مثل سفال، مثل کوزه شما رو میشکونه. خیلی تعابیر عجیبی، فتنه های آخر زمان این مدلیه که خدا خوردت میکنه، هی میکوبونتت، این سفالی که میکوبونن تو صخره تا معلوم بشه چقدر استحکام داره. خدا به دادمون برسه. خیلی ترسناک. آقا ما یکم آقا بچه خون از دماغش میاد، هست و نیست، اعتقادمون به باد میره. حالا این که مثلا فإن الفخار لا يتكسر فلا يعود كما كان والله لا تقربلن والله لا تميزن والله لا تمحصن حتى لا يبقى منكم الا الاقل وسعر كفه. از اینجور دستشون رو باز کردن، فرمودن که انقدر قربال و تمییز و تمحیص میشید که ازتون یه تعداد خیلی کم فقط میمونه. کسی پای این آرمان و این از امام خمینی و ولایت فقیه و شهدا و حاج قاسم و تک و توکی بمونن هنوز این حرفا رو بزنن، نرسیدیم هنوز به اینجاش. جرأت کنه محکم بگه انقلاب اسلامی، محکم بگه آی خامنه ای، محکم بگه امام خمینی، محکم بگه، محکم بگه قرآن، محکم بگه امیرالمومنین. هم تجربه نکردیم اینا رو. یکم سال 401 یه چیزایی هنوز محکم چادرشو سرش کنه، مثلا یه تقه اومد یه بادی زد خیلی چادرها رفت، خیلی ها برداشتن چادرشون 401، خیلی ها عماماشون رو برداشتن 401، یه بادی اومد چیزی نبود، تو عمامه سرت بمونه، چادر سرت بمونه، محکم وایسی بگه آمه خوندم. بعد تعلق خاطر دارن به این وره داستان، به این جبهه اعلام کنیم. خیلی الان خیلی هزینه ای نداره، بلکه شاید فایده هم داشته باشه. انقدر فشارها زیاد میشه که این هزینه ها به اوج میرسه. تو روایت دیگه ای داره که ابراهیم ابن هلال میگه که به امام کاظم گفتم آقا پدرم شیعه بود، از دنیا رفت، منم دیگه پیر شدم دارم میمیرم، لا تخبرونی بشی، آقا یه چیزی به ما نمیگی. مثلا یعنی خب پس کی این داستان فرج و ظهور و اینا؟ از فهمون یا با اسحاق انت تعجل، عجله میکنی ها؟ گفتم آره آقا عجله میکنم. چرا عجله نکنم؟ پیر شدم و بلغ تو انا من از سن. آقا سن اون دیگه پیر رفت بالا، بگید یه چیزی به ما بگیم دیگه میمیریم، یه بشارت یه حرفی. از فهمون یا با اسحاق ما یکون و زالک، اونی که دنبالشی نمیشه حتی تمیزو و تمحسو و حتی لا یبقا منکم الا الاقل. خیلی محک داره اونی که تو دنبالشی، به این سادگی ها نیست که چش باز کنی صبح ببینید امام زمان ظهور کردن. خیلی تکون داره، خیلی ریزش داره، تهش هم خیلی تعداد کمی میمونن. اینه داستان فتنه های قبل از ظهور. در روایت دیگه امام باقر علیه السلام فرمود که اونی که دنبالشید هی گردن میکشید، تمدون الیه اعناقکم، هی گردن میکشید ببینید کی شد، اون نمیشه حتی تمحسو، حتی تمیزو، حتی تقربلو. بعد فهمود اینجاش خیلی عجیبه، این روایت، این عبارتش خیلی دردناک، یعنی خیلی ترسناک، من از این کلمه خیلی میترسم. فهمود لا یکون الذی تمدون الیه اعناقکم، اونی که گردن میکشید ببینید کی شد، یعنی ظهور، نمیشود الا بعد ایاس، بعد از ناامیدی رخ میده. یعنی چی ناامیدی؟ ناامیدی از چی؟ ناامیدی از کی؟ اصلا ایاس یعنی چی اینجا؟ از چی ناامید میشیم؟ که حالا میخونم اون روایت ارتدادو که امام صادق فرمودن، یه بخشی ناامیدی از خود امام زمانه، ناامیدی از ظهوره، مطمئن میشه که اینا همش کشکه، دروغه، اصلا امام زمانی نیست، ظهورم خیاله. دیگه میخواست بشه دیگه تو این وضعیت شد دیگه، بعد چی بشه که امام زمان ظهور کنه؟ بعد ایاس خاطرش جمع میشه که امام زمان و ظهوری نیست و بعد اون ظهوره، که خود امام صادق این آیه رو اشاره کردن، حتی از تی اصل رسول به این عبارت اشاره کردن. به جایی میرسه که رسول دوچار یأس میشن، نصرت خدا اون موقع میرسه، ما که زوری نداریم، گنده هامون بزرگامون کم میاره، بزرگامون ناامید میشن، میگن آقا بدا شد، فکر کنم دیگه اینجوری که نشون میده فکر کنم مال این نسل نیست، ظاهرا دیگه خبری نیست، مثل دیگه اصلا خبری از ظهور نیست. حالا اگه تو خود اصل امام زمان شک نکنیم، میگه آقا احتمالاً دیگه برای این نسل خدا نخواسته دیگه، دیگه اینجوری که دیگه اینام شد و دیگه ظهور نشد، دیگه پس از من دیگه خبری نیست. وقتی دیگه خاطره همه جمع شد، همه ریختن، همه دیگه مطمئن شدن خبری نیست، تازه اون موقع تلیعه فرج و فجر فرج خواهد بود که روزنهای امید میزنه، که حالا تو بعضی روایات اشاره هایی بهش شده، که حالا یکیش داستان یمنه، برخی وقایعی که در حجاز آروم آروم و آخرها دیگه رخ میده، یهو تو دو هفته ورق برمیگرده، تو دو هفته ای که دیگه به اوج رسیده، که حالا میخونم شالا یه وقتی توی جلسه بحث حجاز رو عرض بکنم کم کم بهش میرسیم، که اوضاع رو که نگاه میکنی آقا شرایط باخته، از هر طرف نگاه میکنی شیعه امام زمان نه در موضع قربت و ضعفه، در موضع باخته، در موضع نابودی و زواله، تموم کارش، شیعه کارش تمومه، هیچ جا هیچ میدونی براش نیست، هیچ جا هیچ پیشرفتی به حساب داره براش نیست، کارا همه قفله. البته معناش این نیست که هیچ چیز دلگرم کنی نباشه ها، به هر حال دوتا هم داره میزنه، ولی خیلی این هیمنه و شرایط و اینها عجیب و غریب و به هم ریخته است. یهو خدا یه جاهایی دروا میکنه در اوج این فتنه ها، که حالا به بعضیش تو روایت اشاره کردن، که حالا انشالله این فرصتی باشه عرض میکنم. فرمود بعد ایاس رخ میده و اینقدی باید بگذره حتی یشقا من شقی و یسعد من سعید، هر کی یه ذره شقاوت تو وجودش شقی بشه، هر کی یه ذره سعادت داره سعید بشه، اوضاع اینطور میشه. بعد در روایت دیگری اون قضیه کرم زدن و اینها بود که توی جلسه روایتشو خوندم، فهمون انقدر هی اینو میبرن میارن که این دیگه لا تزر رو حل فتنه شیعا، یه تیکه گندمی که هی کرم میزنه هی جدا میکنن کرما رو، هی میذارن، هی جدا میکنن، هی میذارن، هی جدا میکنن، هی میذارن. به یه نقطه‌ای میرسه که دیگه معلوم شه که آقا این دیگه کرم زن نیست، کرم خور نیست. انقدی میمونه که دیگه آقا این شته نمیخوره، این به قول مشهدی‌ها کخکلخ نمیخوره، این دیگه کرم نمیخوره. به اون نقطه که رسید این میشه اون چیزی که میشه، این دیگه اون گندم قابل استفاده است، اینا دیگه اون جماعت سپاه امام زمانه، اینا میتونن بار رو دوش بکشن، اینا نمیشکنن، اینا نمیلغزن، اینا سر نمیخورن، اینا امام زمان رو تحویل نمیدن. خیلی حرفا، امام زمان رو تحویل نمیدن. در مورد یکی از نواب اربعه گفته بودن، گفتن چرا این شد نائب، احتمال دادیم اون بشه، گفتن این کسیه روغن فروش بود، گفتن این کسیه که اگر امام زمان رو زیر عبا ببره گردنشو بزنن لو نمیده که اینی که زیر عبای امام زمانه. اینجوری میخوان، نه اینکه یه تشر از این ور شنیده میره با اون یکی حزب، با اون یکی جنا. اقرارم داره که اینا سر تا پا توشون کلی داستانه ها، ولی لجه اینا میره با اونا. خب این میخواد باره چیو برداره. این شد بخش اول از مباحث امشبمون. البته دو سه تا روایت دیگه هم داره. آها بخونم، خیلی ایناش هم جالبه. فرمود انقدی اینها هی امتحان میشن، حتی بقیه منهو مالا یزره الاکل، انقدی این گندم برنج اینا اونه که وقتی کسی خورد بهش ضرر نزنه، هی اینو میبرن میارن، هی این شته ها و این حشره ها و ایناشو میگیرن تا به اینجا برسه. فرمود شیعه ما می شکلیه یمیزون و یمحسون حتی طبق منهم اصابتون لا تضر رو حل فتنه. باید یه جو بشه که فتنه بهش ضرر نزنه، کلید واژه اینه. آن کسی که فتنه ها با همه انواع اقسام و عجایب و غرایبش هیچ بعدی، هیچ مدلی از این فتنه ها بهش آسیب نزنه، نه فتنه های شهوانی، نه فتنه های غضبی، نه فتنه های سیاسی، نه فتنه های نظامی، نه فتنه های اعتقادی، نه فتنه های رسانه‌ای، هیچ کدوم نمیگیرتش. بعضی از یکیش سربلند بیرون میاد، یکی دیگه میزنتش، از یکی دیگه میخوره. تو فتنه اعتقادی خوبه، تو فتنه اخلاقی ضعیفه، تو فتنه مالی میلنگه، یکی تو فتنه مالی خوبه، تو فتنه های حزبی و جناحی، تو فتنه های حبی، تو رو درواسی میمونه. ما ها کمبودها و خلاها و نقاط ضعفی داریم دیگه. تو بعضی ها میدونیم داشتیم، مثلا کسی میگه آقا من مثلا از زنها تا به حال آسیب ندیدم، ولی موقع قدرت پا میلرزه. یه جایی که موقعیت قدرت باشه نمیتونم نه بگم. دیگه حالا به هر حال از اون موقعیت نصرت و بار برداشتن خارج میشن، حالا برن توی دامن دشمن یا اون وسط بمونن و اینها دیگه حالا بحثایی است. البته خیلیشون هم بعد از ظهور برمیگردن، اینم نیستش که حالا تبدیل به دشمن بشه. یه روایتی داره این خیلی ترسناک، یکی از اون فتنه های جدی که حتی بعد ظهوره، این فتنه ها تموم نمیشه که با ظهور، به محض اینکه حضرت گفتن انا بقیت الله دیگه این پیش فتنه رو بخوابونه، نه اتفاقا بعد ظهور فتنه شدید میشه. یکی از فتنه های شدید بعد ظهور چهره ظاهری امام زمانه که در روایت فرمود یرج و الیهم، تعبیر امام صادق اینه، لوقت قام القائم لعنکره الناس، قائم قیام کنه مردم انکارش میکنن، لعنه یرج و الیهم شابن موفقا، چون خیلی چهره حضرت جوونه، یعنی تک و توکی محسن سفید تو صورت حضرت بشه، زور داره برای آدم. ما همینجاش هم یه صوتی یکی رو میشنویم وقتی خودشو میبینیم، میبینیم جفونه دیگه بلش میکنیم دیگه نمیریم. آقا کم پخته تر، کم جا افتاده تر، کم بزرگتر، سن و سالی گذشته باشه، حالا میخوایم پای امر یک کسی جون بدیم به عنوان اماممون. حالا این همه سابقه ذهنی هم داریم که امام 7 ساله در تاریخ داشتیم، همین آقا 5 سالگی امام شده. فرمود که چهره حضرت و جوانی حضرت طوریست که خیلی ها زیر بار نمیرن، بتونن با این آقا زیر فرمان این آقا نمیتونن برن. بعد فرمود لا یسبتو علی، حال تعبیر رو ببینید، این چهره جوان طوریه که زیر بارش نمیرن. خیلی آقا چهره شاداب و جوان و سرحال و حتی مثلا به قول ما ناپخته میزنه این چهره، دنیا رو میخواد اداره کنه. ما فکر آقا یه کوهی از یه پیرمرد خمیده‌ای، یا سرحال قبراق، اکثر این فرمانده ها شکسته تر از این آقا، فرمانده های 45 ساله، این آقا به 36-7 ساله میخوره قیافش. فرمود ثابت نمیماند بر آن الا مؤمنون قد اخذ الله میثاقه فی الذر الاول. مگر کسی که تو زر عالم زر اول ازش میثاق گرفته باشن. تازه زر اول، زر اول چیه؟ زر دوم چیه؟ میثاق اونجا چیه؟ که من از اینا دیگه سردر نمیارم. اونی که اونجا میثاق داره میمونه. این آقا توصیفی از فتنه های آخر الزمان بود در کتاب غیبت نعمانی. تو روایتی هم داره که پیغمبر فرمود لا تکرهوا الفتنه فی آخر الزمان، بدتون نیاد. حالا یه جا فرمود بدتون نیاد، پیغمبر فرمود بدتون نیاد، فانها تبیر المنافقین، اینا منافقین رو نابود میکنه. فتنه تا سیه روی شود هر که در رو قش باشد دیگه، هر کی ناخالصی داره میفته. حالا اینکه ما خوشحال بشیم، ما که خب پس ناخالصا رو میذارم، ما که الحمدلله ما به خودمون درست کنیم. یکیش فرمود که کراهت نداشته باشید، یعنی در مجموع خوبه، اتفاق بدی که نیستش که. حاکی از پیشرفت جامعه است، حاکی از تعالی و ارتقای جامعه است. وقتی از شما امتحان سخت در میگیرن، یک کلاسی هرچی درسش میاد جلوتر امتحان سخت در میگیرن، علامت اینه که این درس پیش رفته. وقتی امتحان 6 ماه پیشو بگیرن، معلومه که معلم دیگه درس نداد، هیچ ارتقای کمی و کیفی نداشت. وقتی امتحان سخت در میشه، علامت اینه که پس بیشتر درس داده، درسای قوی تر و عمیق تر بوده. فإنه توبیر المنافق. تو روایت دیگه امام صادق فرمود تمنا الفتنه، اصلا فتنه رو تمنا کنید، نه کراهت نداشته باشید. ففیها هلاک الجبابره، با این فتنه هاست که جبارا نابود میشن. و طهارت الارض من الفسقه، زمین از فاسقا تطهیر میشه. راه نجات تو فتنه ها چیه؟ من دو سه تا روایت بخونم بعد بریم سراغ بخش دوم بحثم. یه روایت داره فرمود طوبی للمخلصین، اینا البته تو جلسات دیگه ای بهش اشاره کردیم، تو اون جلسات بیماردلان و اینها کمی به بحثو پرداختیم. فرمود توبا هم فرمود، این توبا راز نجات از فتنه هاست، اتصال برشته ولایت امیرالمومنین و فاطمه زهرا، شاخه از این درخت رو سفت چسبیدن و گرفتن که حقیقت سلامت فاطمه زهرا سلامون هیه حتی مطلع الفجر. کی به این درخت متصله؟ کی به توبا وصله؟ مخلصین. اولائک مصابیح الهدا، اینها خودشون چراغ، آدمای با اخلاص. آدمای با اخلاص آدمایی که متأثر از هوا و هوس ها نیستن، گوششون فقط به دستور خداست، متأثر از حرف این و اون نمیشه. این میشه اخلاص، حتی خود اخلاص هم مراتب داره. اینا میشن چراغ هدایت. تنجلی انهم کل فتنه ظلما، اینا هر فتنه تاریکی رو روشن میکنن. که امروز الحمدلله ما از یک نعمت بسیار بزرگ، یک عبد خالص برجسته‌ای برخورداریم در مملکت خودمون به نام رهبر حکیم و عزیز انقلاب، که حقیقتاً مصداق این روایت که این فتنه ها رو روشن میکنه، معلوم میکنه چی به چیه، کی به کیه. دیدید همین کلامی که 6 ماه پیش به بشار اسدشون فرموده بود، همینا رو اگه، همین حرفایی که ایشون خیلی ساده و معمولی میگه، کسی پیگیری بکنه، بره تو عمقش، جدی بفهمه اینها رو، همینا باعث نجاتش. این یک روایت دیگه داره ستکون و فتنون، پیغمبر فهمو فتنه هایی میشه که صبح آدم مؤمن، شب کافر. الا من احیاه الله تعالی بالعلم، مگر کسی که خدا او رو با علم زنده کنه. پس یکی از راه‌های نجات از فتنه ها علمه، حیات با علم. جای دیگه امیرالمومنین فرمود علم مواضع حق اهل البصره و صبر و علم مواضع الحق. کسایی این علم رو برمی‌دارن، اهل چشم، چشم باز دارن، صبر دارن، علم به مواضع حق دارن. بعد درس بخونیم، بعد شاگردی کنیم، بعد یاد بگیریم، بعد مطالعه کنیم. این جور مطالعات میزان دست ما بیاد، قاعده دستمون بیاد، حق رو بفهمیم، تشخیص بدیم، شیطان رو بشناسیم، نفس رو بشناسیم، امر خدا رو بشناسیم، دوست رو بشناسیم، دشمن رو بشناسیم، تاریخ بخونیم در گذشته چی شده. این قضایا خیلی مشابه داره. یکم قواعد دستت باشه، دستت میاد که این شبیه فلان فتنه رأس تاریخ، مثلا این شبیه جنگ احزابه، این شبیه فلان قضیه است. قاعده دستته، رو دست نمیخوری، گیج و گنگ نمیمونی. علم، علم خیلی مهمه. روایت بعدی هم امیرالمومنین فرمود اعلمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. اونی که تقوا داره خدا خروجی براش کرده. این مخرجایی که قرآن گفته رو امیرالمومنین تطبیق دادن به فتنه ها. تو فتنه نمیمونه، تو این کوریا و تاریکیا و ابهام ها نمیمونه. یه روایت دیگه هم داره که من اینجا نمیدونم اووردم یا نه، که حضرت فرمود آخر الزمان اینطور میشه اونطور میشه، توی چادر نشسته بودن، طرف که آقا بیچاره شدیم، از روزنه نور میومد، حضرت فرمود که الان نور رو میبینید توی این چادر، از در مثلا از روزنه اومده، گفت بله حضرت فرمود امر ما تو آخر الزمان از این روشن‌تر. فشار زیاده ولی حق معلومه. شما تو 401 فشار زیاد داشت ولی اتفاقا حقم خیلی معلوم بود. خیلی معلومه که یعنی هرچی بیشتر فشار میبودن بیشتر واضح میشد که اینا چقدر باطلن، هرچی بیشتر اذیت میکردن، هرچی بیشتر دروغ میبافتن بیشتر معلوم میشد. یعنی هی برای اون کسی که تردید داشت امر روشن‌تر میشد. الان هم قضیه این شکلیه، فشار زیاده ولی اون کسی که اهل فکر باطن و فطرت سالمی داره اون تو ابهام نمیمونه، مسئله روشنه. این خیلی نکته مهمیه ها. اونی که تقوا داره قضیه براش روشنه، معلومه که آقا این خلاف شرعه. بله اونی که تقوا نداره میگه آقا الان این قضیه حجاب چی میشه، اینجور کنیم اونجور. اونی که علم داره، اونی که تقوا داره، اونی که اخلاص داره میفهمه آقا این خلاف شرعه بیانه. اینی که شما درشو باز کنی اینطور بیان، در فحشا باز میشه، خلاف شهر میشه، معلومه که باید واکنش این شکلی داشت، معلومه که حرف خدا و پیغمبر چیه، معلومه که باید امر معروف کرد، معلومه که باید نهی از منکر کرد، معلومه چی گناهه. حالا یه کسی هی ابهام داره، اونم برمیگره به این که خودش خودشو تو ابهام قرار داده، که این برمیگره به اون داستان بیماردلانی که مفصل بهش پرداختیم. و نورن من از ظلم، اونی که تقوا داره نوری از ظلمت ها داره. این بخش اول عرایض ما بود. میخوایم یه 5 دقیقه استراحت بکنیم، بخش دوم رو بعدش انشالله عرض بکنم. یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.